السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيدكم الله.
خدای شلو بیتون سلامتی بدهید.
انشاءالله که معید باشید. من میکروفون رو قطع میکنم. از همین وقت تشکر میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب مفاهیم بود. رسیدیم به مفهوم غایت و مطالبی عرض شد در باب این که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست، و بعد رسیدیم به این که آیا اصلا جمله غایه دارای مفهوم به اصطلاح اصولی هست یا دارای مفهوم نیست. عرض کردیم که این که خود غایت قید برای چه چیزی باشه، سه تا صورت اینجا متصوره. یکی این که قید برای خود حکم شرعی باشه، حکم شرعی، حالا چه حکم تکلیفی، وجوب، تحریم، و چه حکم برای حکم وضعی باشه، مثل صحت، بطلان و موارد اینچنینی. این یه صورت هست. یکی دیگه این که ما غایت رو قید برای متعلق حکم شرعی بگیریم، یعنی قید برای اون فعل اختیاری مکلف بگیریم این رو. مثلا اونجا امر به صوم کرده، بحث امساک کردن، بحث اکل، شرب و امثال اینها، که اینها فعل اختیاری مکلفه و متعلق حکم شرعی قرار میگیره. و سومین صورت اینه که اون رو موضوع قید برای موضوع حکم شرعی، که حالا میشه این خارجیه، مثل آب، شرب، امثال اینها، یا ممکنه در بعضی جاها هم یه شخصی باشه مثل مکلف، مثل مستطیع و امثال اینها، که اینها رو بهش میگن حالا متعلق متعلق، یا بعضی تعبیر به موضوع دارن، بگیم موضوع حکم. گاهی اوقات غایت برای اینها قرار داده شده که اینها احکامش با هم دیگه متفاوته. اونجایی که ما متوجه بشیم که این غایت قید برای موضوع حکم قرار گرفته، حالا اینکه چجوری متوجه بشیم که کدوم یکی از اینهاست، یا باید متفاهم عرفی از اون مثال این باشه، ظاهر قضیه این باشه، قرینه خاصی بر مطلب داشته باشیم که متوجه بشیم اینجا غایت قید برای موضوع حکم قرار گرفته. مثل وغسلوا ایدیکم الی المرافق، که اینجا میگیم که الی المرافق قید برای این ایدی قرار گرفته. تمام مفسران شیعه حداقلش و بسیاری از بزرگان اهل سنت هم باز همین نظر رو دارن که اینجا الی المرافق آمده غایت برای موضوع حکم قرار گرفته، یعنی اون ایدی. اینجا ربطی به اون حکم شرعی که وجوب اون غسل باشه به اون ربطی پیدا نمیکنه، و قید برای متعلق وجوب که خود غسل باشه، شستشو باشه، برای اون هم قید برای او هم قرار نگرفته. پس نه قید برای حکم که وجوب باشه، نه قید برای متعلق حکم که اون غسل باشه، و اینجا قید برای موضوع حکم قرار گرفته که ایدی باشه. دلیلش هم چی بوده؟ آقایون گفتن که اینجا چون مرافق دارای اجمال، ایدی که ببخشید ایدی دارای اجمال مجمل، یعنی از انگشت شامل میشه، مچ رو شامل میشه، و ما نمیدونیم که تا اون سر شانه کجا رو داره اطلاق میکنه این قید ایدی، چون دارای اجمال بوده اینجا براش قید آورده. قید چی بوده؟ الی المرافق. یعنی در واقع اینجا مثل این بوده که بگه الایدی الی المرافق، این حالا شد موضوع ما، الایدی الی المرافق، این یجب و غسلها، این غسل شستنش واجبه. پس در واقع قیدی که الان اینجا داریم برمیگرده به همون موضوع وصف که بحث آینده ماست ان شاءالله. آیا وصف دارای مفهوم هست یا نیست، این برمیگرده به اونجا، ربطی دیگه به بحث غایت پیدا نمیکنه. موارد اینچنینی که قید ما به خود موضوع بخواد برگرده، یا مثلا ومسه او به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، اون دوباره الالکعبین هم دوباره به همیشه اونجا هم که کنه او فرموده باشه که الارجل الالکعبین، این یجب و مسحا، که اونجا هم باز ارجل دارای اجماله براش قید آورده. قیدی که اینجا داره به اصطلاح اصولی ما باید اسمشو وصف بذاریم، اینجا دیگه بحث غایت نیست، چون ما در اصطلاح اصول در آینده خواهیم گفت و قبلش هم خوب خوندید که وصفی که ما تو اصول میگیم هر قیدی که برای کلام آورده باشه که او رو از اون حالت اجمال در بیاره یا یک توضیح اضافه برای ذکر بکنه، ما در اصطلاح اصولی اسمشو میذاریم وصف. اینجا هم که اومده موضوع رو داره توضیح میده، چه بحث عیدی العیدی الی المرافق یا الارجل الی الکعبین، اینجا موضوع برای ما در واقع مشخص کرده که موضوع شما اینه، این یجب و غسلها، این یجب و مسحها. و اگر این شد پس اصلا از بحث مفهوم غایت به کلی خارج میشه اگر قید آمد و قید موضوع حکم شد. صورت دوم که قید در واقع برای اون متعلق حکم باشه، برای اون فعل اختیاری مکلف باشه، اگه برای اون بود چی؟ باز اینو با چجوری بفهمیم؟ باز از باید متفاهم عرفی باشه، ظاهر قضیه باشه، قرینه خاصی برش داشته باشیم یا از قرائن عام استفاده کرده باشیم، مثل همین مثالی که عرض کردیم که عیدی دارای مثلا ابهام بوده، اجمال بوده، اجمالش آمده یه قیدی آن رو اونو توضیح بده. خب اگر آمدیم و از قرائن متوجه شدیم که این غایت قید برای متعلق حکم قرار گرفته، مثلا همین مثال مشهوری که برای غایت میگن که سیر از بصره به کوفه، از سیر مثلا بگه که از سیر من البصره الی الکوفه واجب. خب الان اینجا ما دو تا قید آمده، یکی من البصره یکی الی الکوفه، ولی از ظاهر این کلام پیداست که هم من البصره هم الی الکوفه قید برای سیرن، نه قید برای وجوب، ربطی به اون بحث حکم شرعی و واجب پیدا نمی کنن. مبدأ سیر و انتهای سیر رو داره برای ما مشخص میکنه. سیرم چیه؟ سیر متعلق حکمه، خود حکم نیست، حکم ما اینجا وجوبه. وجوب به چی تعلق گرفته؟ به سیر، یعنی چی واجب شده؟ سیر واجب شده، پس سیر میشه متعلق حکم. حالا که متعلق حکمه، خب قید آمده برای این قرار گرفته که الان چون قید برای متعلق حکم شد، باز برمیگرده به مفهوم وصف، یعنی که انهو مثلا فرموده باشه که از سیر المقید به کونهی من کذا، سیری که چنین وصفی داشته باشند این رو من بر تو واجب کردم. خب پس دوباره برگشت کرد به مفهوم وصف که باید اونجا مورد بحث قرار بگه که حالا آیا وصف دارای مفهوم هست یا نیست، یا باید تفصیلی درش قائل بشیم، اون انشاءالله سر جا خودش مورد بحث قرار میگیره. پس اینم باز از مفهوم وصف خارج میشه. حالا اینجاها جواب و اشکالات و موارد متعددی هست که اینا رو سر جا خودش همونجا ما دیگه اینجا مورد بحث قرار نمیدیم. بعضی آقایون همینجا بحثش کردن که حالا مثلا آیا قید اگه برای اینا بگیرید و بگید مفهوم نداره، آیا این لغو در کلام نمیشه یه قیدی آمده باشه؟ خب این در خود جمله وصفی هم باز همین بحث هست که آیون مشهوری که قائل شدن که وصف دارای مفهوم نیست، بعد این اشکال عمده بهشون وارده که پس چرا اینو ذکر کرده. مثلا شما میگید که مثلا فرض بفرمایید که طلاب متأهل مثلا که درس خارج میخونن به اینها یک وامی تعلق میگیره، بعد بگید که این مفهوم نداره، یعنی به سایر طلبه ها هم خود تعلق میگیره. خب بعد این قیدش آوردنش دیگه چه دلیلی داشته؟ این لغو میشه که شما از اون میگه به همه طلبه ها قرار تعلق بگیره و از این کلام شما متوجه نمیشید که به بقیه تعلق میگیره یا نمیگیره. این فقط داره مثلا اثبات شیء میکنه، نفی معاهده نمیکنه. این اشکال عمده به اینکه مشهور قائل شدن جمله وصفیه دارای مفهوم نیست، این اشکال بهش وارده که پس آوردن قید لغو میشه، چون قراره به همه تعلق بگیره دیگه. این قید اینجا آوردنش چه معنایی پیدا میکنه که اون ان شاءالله سر جای خودش بحث میکنه. پس این دو مورد اگر شد اصلا از جمله غائیه خارج میشه، وارد بحث مفهوم جمله وصفیه میشه. اما اگر آمدیم و صورت سوم شد، یعنی آمدیم و حالا بر اساس متفاهم عرفی یا قواعد مثلا ممکنه قواعد همین صرف و نحوی، یا آمدیم و دلیل خاص داشتیم، یا به هر دلیلی آمدیم و تونستیم ثابت بکنیم که این غایتی که در کلام ذکر شده قید برای خود حکمه، اگر آمد و قید برای خود حکم بود، خب در اینجا داره مشخص میکنه حکم تا این زمان هست و تا این زمان نیست، داره محدوده حکم رو برای ما مشخص میکنه. مثلا میگه که هازا حرامون، این حرامه تا کی؟ الی مثلا استرار، تا زمانی که مثلا استراری باشه این بر شما حرامه. اما حکم استراری آمد، زمین استرار وقتی فراهم شد، دیگه این حرمتش برداشته میشه. خب اینجا آمدیم و تونستیم ثابت بکنیم که برای حکم شرعی باشه، یا مثالی که خود مرحوم آخوند دارن، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، که اینجاها قید اون حتی تعرف یا حتی تعلم، که اینجا اون معرفت پیدا کردن به حرام یا معرفت پیدا کردن به اون غزارت، اینجاها چی میشه؟ غایت حکم. تو مثال اول غایت برای حکم حلیت، تو مثال دوم غایت برای حکم طهارت میشه. کل شیء طاهر حتی اون تعلم انه غزر، یعنی معرفت به غزارت پیدا کردن، این قید آمده برای چی؟ برای طهارت. طهارت هم چیه؟ حکم دیگه، حکم وضعی ماست. یا اون حلیت باز مثلا حکم وضعیه، حتی تعرف انه حرام، این معرفت به حرام پیدا کردن قید آمده، قید شده برای چی؟ برای اون حکم وضعی که ما اینجا داریم. پس حلیت و طهارت برای اینها قید آورده شده. خب اینجا ما میگیم که اگر در چنین قضایای غایی داشتیم، اینها از نگاه مشهور دارای مفهومه. مفهومش هم اینه که اگر آمدیم و مثلا علم به حرمت و قضارت پیدا شد، حکم حلیت و حکم طهارت هم قطعا چی میشه؟ منتفی میشه و اونا دیگه بقا پیدا نمی کنه. که حالا برای همین مطلب که اینها، این موردی که آمدیم و به این شکل شد، خب اینجا چطور میگید که دارای مفهومه؟ اینجا برایش دوتا دلیل ذکر کردن. یه دلیلش که چطور اون موارد رو میگفتید برمیگرده به مفهوم وصفیه دارای و دارای مفهوم نیست، اینجا رو چرا میگید دارای مفهومه؟ یک دلیلی که آقایون ذکر کردن اینه که ما متفاهم عرفی از چنین مواردی، از جملاتی که اینجا ذکر کردیم، اینه که در اینجاها بعد از اینکه اون غایت آمد، حکم منتفی میشه. یعنی ظهور عرفی در این موارد اینطوریه. ما مثلا توی اصطلاح فارسی خودمونم داریم، میگیم که مثلا آخرین مهلتش، الان دیگه مهلتش تمام میشه. خب از خود ما میفهمیم که این حکمی که آمده، این قیدی که برای ذکر شده، قید برای مهلت خود حکم بوده، یعنی حکم برطرف میشه، از بین میره. مثلا مهلت ثبت نام تا این تاریخ بوده، این تاریخ ذکر کردن که مهلت تمام میشه. متفاهم و عرفی در این موارد اینه که این خطابات وقتی به این شکل بحثش مطرح میشه، در اینجاها که اون قید ما و غایت ما برمیگرده به خود حکم، عرف اینجا حکم رو منتفی میدانه، وقتی غایت آمد حکم منتفی میشه. اما یه برهان هم براش ذکر کردن و توی کتاب معالم هم میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا هم این بحث رو به نظرم خیلی خلاصه و قشنگ آورده این رو. تو معالم اونجا این دلیل هم براش آورده که ما میبینیم از طرف معنای قید و غایت حکم بودن، وقتی شما میگی غایت برای خود حکم قرار داده شده که فرض ما الان اینه که غایت آمده برای خود حکم، خب معناش اینه که پایان حکم تا خود ای غایته. از طرف دیگر اگر پس از غایت که آمد غایت برطرف شد، به غایت که رسیدیم، اگر شما آمدید پس از این غایت هم بگیم که حکم امتداد داره، فرض مفهوم نداشتن این میشه دیگه، که بگیم بعد از این غایت هم حکم ما امتداد داشته باشه. این مفادش چیه؟ مفادش اینه که این غایت و قید پایان و حکم نیست. و این که خلاف فرض ماست. فرض ما از اول چی بود؟ که این غایت برای خود حکمه. و اصلا معنای این که غایت برای حکم باشه گفتیم اینه که با آمدن این غایت حکم منتفی میشه. این معنای غایت داشتن حکمه. حالا شما فرض رو چی میخواید بگیرید؟ فرض این بگیرید که با آمدن این غایت هم حکم ما امتداد داشته باشه. خب این خلاف فرض شماست. پس قید برای خود حکم نیست. اگه قید برای، وقتی میگید قید برای حکم است، اصلا معناش اینه که با آمدن قید این حکم منتفی باشه. این معنای غایت داشتن حکمه. حکم غایت دارد، یعنی تا این زمان هست و بعد از آن نیست. حالا فرض دارید چی میگیرید؟ که با آمدن قید باز حکم من امتداد داشته باشه. خب امتداد داشتن حکم فرض اینه که با آمدن قید حکم شما منتفی نمیشود. خب این پس نپذیرفتید که شما غایت بخواد برای خود حکم باشه. این رو ایشون آوردن که این خب منجر به خلاف فرض شما میشه. خلاف فرض هم منجر به بحث تناقض میشه. تناقض هم که بداهت عقلی باطله. پس فرضی که شما داشتید فرض اشتباهی بوده. یعنی غایت با آمدن غایت بخواد حکم امتداد داشته باشه، این فرض اشتباهی بوده. خب نتیجه این میشه که اگر غایت آمدیم و قید موضوع یا متعلق بود، این دارای مفهوم نیست. اگر غایت حکم باشه، اینجا مفهوم داره به این بیانی که الان عرض کردیم. خب پس اینجا در واقع میشه بین موارد هم، حالا اینو مرحوم آخوند اونجا نیاورده، اما میشه گفت که در واقع مرحوم آخوند بین اقوال مختلفی که قبل از ایشون بوده، در واقع یه آشتی هم دادن، یه نزاع رو برطرف کردن که او آقایونی که آمدن، چون از مثالاشون هم پیداست، کتابای قدما رو شما ملاحظه بفرمایید، اونایی که آمدن و گفتن که غایت دارای مفهوم نیست، همون مثالهایی رو آوردن که اونجا قید برای متعلق حکم بوده یا قید برای موضوع حکم بوده. چون اون مثال ها رو آوردن، قائل به این شدن که گفتم ببینید مثلا در این مثلا اگر بگیم که غایت برای دارای مفهومه، پس شما مثلا این مثال همین وقت رو ایدیکم الال مرافق رو میخواید چیکار کنید، یا ومسه و بروسکم ورجورکم الال کعبه، اینو میخواید مثلا چیکار بکنید. این مثال های اینطوری رو آوردن که اینجاها دارای مفهوم نیست، پس کلن غایت رو منکر شدن که برای مفهوم باشه، یا هر جا که براستن با اله آمد دارای مفهوم نباشه. چون مثلا اومده بودن دیده بودن اینجایی که کل شای انتهایر حتی با حتی که آمده، اینجا دارای مفهومه، در حالی که ربطی به حتی یا اله بودن نداشت. اینجا بحث اینه که این قیدی که شما آمدید، این قید برای حکم باشه یا برای متعلق باشه یا برای موضوع باشه، به این ربط داشته. در واقع به این شکل آمدن جمع کردن بین اینا که خب این جاهایی که اون آقایونی که فرمودن مفهوم نداره، منظور اون مواردی است که قید برای موضوع باشه یا قید برای متعلق باشه. اونایی که قائل به مفهوم شدن، اون جاهایی است که قید برای خود حکم شرعی باشه. خب چون عنوان الان شما مثلا معالم رو ملاحظه بفرمایید، عنوان معالم عنوان قشنگی شما آورده که تقیید الحکم بالغایه. و این تقیید حکم به غایه، این شاید مثلا دیگه اشکال رو برطرف میکنه. همون ابتدا ایشون آمده مفهوم رو عبارتش رو به این شکل ذکر کردن، یعنی قایت رو قید حکم گرفتن و برای این فرمودن که در اینجاها اگر تغییر ما تغییر حکم باشه به وسیله قایت، بله این دارای مفهومه و یکی از مفاهیم اصولی باید بگیم که چنین موردی هست. اما مثلا عبارت سید مرتضی یا مرحوم شیخ طوسی که اینها قایت رو دارای مفهوم نمیدانن، اونجاها شاید منظورشون، چون از مثالهایی هم که ذکر کردن مثالهاشون آدم متوجه میشه که این قایت برای موضوع یا برای متعلق رو آوردن و برای اون دارن استدلال میکنن که این دارای مفهوم نیست، که در واقع حالا مثلا به عبارت مرحوم صاحب معالم بگیریم، قایت به وصف رو یا جمله قائیه رو در واقع قیاس کردن به جمله وصفیه و با جمله وصفیه در واقع این رو اشتباه گرفتن به بیان مرحوم صاحب معالم، که به خاطر این قائل به عدم مفهوم داشتنش شدن. خب اینجا تا اینجا بحث مفهوم غایت. حالا یه اشکالاتی هم به همین بحث اینا وارده که اینو اگر اجازه بدید بذاریم برای، چون وارد بحثش بشیم حدود فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه چهار برای 5-6 تا اشکال هست که اینها رو اگه بذاریم یه جلسه دیگه که بس اول بس رسیدیم. این تا اینجا پس شد بس مفهوم غایت، اصل بحثش تمام میشه تا حالا برسیم به اشکالاتی که وارد میشه که اگر غایت رو به این شکل شد یه سری اشکالاتی وارد میشه که اینو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکر، التماس دعا اگر کسی سوالی داره سوال جواب میدن.